سلام، سلام به شما، به شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید. در 13 فروردین ماه سال خورشیدی تازه 1399 خورشیدی، 13 بدری که همه مردم ایرانیان در خانه ها ماندن، در بستند به روی ویروس کرونا. اما همدلی ها افزون تر از پیش در زیر سقف های خانه هایی که نوروزی غم انگیز رو پشت سر گذاشتن افزون تر شدن. تجربه است به سوی همدلی های گسترده تر، همدردی های گسترده تر و یافتن راه حلی برای همگان. این را پزشکان و پرستاران و کارکنان بیمارستان‌های ایران در این ایام سخت نشان داد. به راستی جان برکف به یاری هموطنان خود شتافتند، همچنان که در سراسر جهان نیز چنین. همدلی تازه پدید آمده میان انسان‌ها از هر نژاد و قومی، از هر مذهب و ملیتی در سراسر جهان دستن در کارند، شبان روز این سو و آن سو تا راهی بیابند برای از میان بردن این میهمان ناخواسته، این کره کوچک در میان هستی بزرگ گرفتار است هنوز. اما راه حل بیگمان نزدیک خواهد بود. راه حل از پا انداختن ویروس کرونا. انسان‌ها در سراسر جهان بسیار آموختند از این وضعیت ناخواسته‌ای که همه رو گرفتار کرد. آموختند که چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، چه مفهومی دارد. هزاران بلکه میلیون ها بار گفته شد، بازگو شد این سخن سعدی که بنی آدم اعضای یک پیکرند. اما هرگز به این وسعت جهانی فرصتی نبود که دریافته شود عمق این سخن. ویروس کرونا این امکان رو فراهم کرد. انسان‌ها به هم اندیشیدند و می‌اندیشند در سراسر جهان، از اروپا تا آفریقا، از آسیا تا آمریکا. همراه من و شما هستند امروز در 13 نوروز از تهران آقای حمید آصفی، روزنامه نگار، در نیمه نخست برنامه با ما خواهند بود. بمیگیریم تفسیر خبر رو پس از گذری به بالکن‌های شهر نازنین کرمانشاه.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک از سر چشمه منم، همه پرستارای عزیز، همه پزشکا، همه اون دوستانی که در کادر پزشکی زحمت میکشن.
خوش آمدید آقای آصفی گرامی در تهران.
سلام عرض میکنم آقای چالنگی و همه بینندگان این برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای آصفی از همدلی ها بفرمایید. پرستاران دیدیم هموطن نازنینمون در بالکنی در کرمانشاه و آنچه رو که انجام شد تقدیم کردن به پرستاران پزشکان. گروهی از این انسان های ارجمند از میون ما رفتن، جان خودشون عملا فدا کردن برای نجات بقیه. از شما میشنویم در تهران این همدلی ها به چه شکل بوده و چه بازتابی در میون مردم داشته دیگران.
خب ببینید آقای چالنگی، در ابتدای که این ویروس وارد ایران شد با یک اختفای ضد بشری، واقعا ضد انسانی، ضد ملی، و اینکه اجازه ندادن در منشأ ویروس که خود قوم بود اونجا رو قرنطینه بکنن، متاسفانه این شیوع پیدا کرد. ابتدا جدی جامعه ایران نگرفت، شاید خود حاکمیت هم احساس میکرد که خب مسئله است و میاد و میره، یاد به یک اپیدمی ملی تبدیل نمیشه. اما در عمل اینجوری نشد و خب جاهایی رو که توقع نبود، مثل گیلان، رشت، لاهیجان که خب بسیار از قم دورن و یه دفعه اونجا اون هم به یک کانون دیگه تبدیل بشه، زنگ خطر رو به صدا در بود. واقعیت همینه که ما الان علارغم اینکه هر زاویه و هر تنشی که با حاکمیت هم داشته باشیم، دعوایی هم داشته باشیم، الان امر سیاسی میشه گفت تا حدود زیادی افول کرده و امر بهداشتی و درمانی و اینکه جان ایرانی و مردم ایران باید از این ویروس در امان باشند، الان میشه گفت اولویت اول فعلا پیدا کرده. و این مسئله واقعا برمیگرده به این کادر بدنه درمانی کشور که با تمام قوا و با حداقل امکاناتی که به هر حال لباس‌های ضد ویروس، ماسک و مواد ضد عفونی کننده حتی برای خود بیمارستان‌ها کم بود، با خطر انداختن جانشون که ده‌ها پزشک و ده‌ها پرستار کشته شدن تو این رابطه، نشان دادن که به هر حال مردم ایران علارغم همه سیاست‌هایی که دولت مردان و حکومت می‌گیره، در مواقع اینچنینی و بلاهای اینچنینی در کنار هم هستند. خود مردم هم علارغم اینکه باز نگاه حکومتی نگاه کاملا امنیتی به امر مدنی و اینکه کمک‌های مردمی جمع بشه و معمولا حکومت رصد کنه به اجازه این کار رو نمیده، ولی باز به طور گسترده در نقاط ایران و حتی افراد بی کم توان به لحاظ مالی ولی خوشدان به لحاظ اجتماعی، این تهیه این تجهیزات ضد ویروس رو هم خودشون قرار دادن. از همه مهمتر اینه که ما در ایران 24 میلیون حاشیه نشین داریم و این سیاست قرنطینه بدون حمایت قضایی و بدون حمایت مالی از این 24 میلیون عملی نیست. در همین تهران 6 میلیون هستن که اگه واقعا یک روز کار نکنن نیان بیرون، نان برای خوردن ندارن، لذا نمیتوانن قرنطینه رو به اون مرد چیزی که باید انجام صورت بگیره و بشه این زنجیره رو پاره کرد. اینه که الان ما میریم نهادهای مدنی، فارغ از اینکه دولت در خیلی جاها به وظایف و مسئولیت‌های خودش عمل نکرده بود تا این لحظه نکرده و بیشتر ما دروغ شنیدیم، اما خود مردم با همت خودشون به هر حال تا اونجایی که تونستن به این اقشار فرودست و حاشیه نشین شهر چیز کنن، حمایت کنن. این آدم میبینه.
خب ببین، بله آقای آصفی، بفهم.
بله این رو که آدم میبینه لذت میبره که جامعه ایران یک جامعه زندگیه، جامعه ایران جامعه ایه که روح انسان و انسانیت و وحدت، جایی که باید به وحدت ملی برای مقابله با بلایا، از نوع بلایا در هجوم‌های خارجی یا بلایا در برابر استبداد یا بلایا در برابر مریضی می توانند دوباره این دوره هم جمع بشن. ما اینجا یک سرزندگی تازهی واقعا حس میکنیم در خودمون.
ببینید صحبت مسئولیت به هر حال قصد روزگار، حالا هر رویدادهایی که همه میدونیم، کسانی رو، این افرادی رو که الان بر مسند مسئولیت نشستن بر کرسی های مسئولیت نشوند، از اون مجلس گرفته تا خود رهبری گرفته تا اون چی که دولت نامیده میشه در و سپاه پاسداران و بقیه. ببینید در این آمریکا از چند روز پیش مثل بسیاری از رویدادهای شبیه این، وقتی مصیبت های طبیعی هم به وجود اومده دیگه، مثل سیل یا هر چیز دیگه، سونامی، باز هم ارتش آمریکا وارد صحنه شده. الان مشغول هستن بیمارستان سازی به سرعت. ده ها بیمارستان تا این چند روز قرار ساخته بشه در جاهای مختلف، بیمارستان هایی با 300، 400، 500 هزار تخت، سالن های بزرگ ورزشگاه ها و جای دیگر گرفتن. ببینید این سپاه پاسداران و بقیه که این همه نون ملت رو حالا به هر طریقی خوردن، آیا وظیفه‌ای ندارن بیان وسط به جای این رژه ها رفتن با ماسک و باز مردم رو به قصد ترسوندن چون این نمایش های مضحکی رو اجرا کردن، آیا وظیفه‌ای ندارن بیان وسط و کاری بکنن؟ این کارتون خوابهایی که در ایران هست، در تهران هست، جاهای دیگه، سرپناهی براشون درست کنن، آیا جز وظایفشون نیست؟
اصلا در خود قانون اساسی به یک نوعی اشاره شده، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، که در زمان صلح نیروهای مسلح میتوانند در موقع بلایا و حوادث طبیعی باید بیان مداخله بکنند. دولت که تا این لحظه دولت به مفهوم قوه مجریه میگم، به دلیل تحریم های گسترده ای که تا حالا روش بوده و و مدیریت های مختلفی که در حوزه اقتصادی بوده، انباشت مالی نداره. صندوق ذخیره ارزی هم که عموما بدون اجازه مقام بالادستی و هسته اصلی قدرت در ایران کسی نمیتونه دست بزنه. و الان چند روز خود آقای روحانی نامه نوشته که بتونه 1 میلیارد دلار آزاد بکنه برای مقابله با کرونا، تا این لحظه چیزی نشده. ولی در کسی از ساعت میبینید که خب راحت 200 میلیون یورو آزاد میشه برای امر نظامی و سپاه خود. به هر حال نیروهای نظامی باید بیان. ما یه مشکلی تو ایران داریم و اونم این است که شما ارتش امریکا رو میفرمایید، ارتش امریکا جنگهاش در بیرونه، هیچ وقت در داخل در برابر شورش ها و یا اعتراضات اجتماعی به صورت یک نیروی سرکوب نیومده. ما تو اینجا نیروهای نظامی ما چه در جنبش 96 و چه در جنبش 98 یک با سرکوب تمام عیار آمدن. صدها نفر کشته، صدها نفر زخمی، هزاران نفر زخمی، صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت. و الان این امر حادثه فاجعه ملی که رخ میده، چگونه میتوان از این نیروی نظامی یک وظیفه دوگانه خواست؟ یک جا مردم باید سرکوب بشن، یک جا باید از مردم حمایت کنن. این یک پارادوکسی است که الان در درون جمهوری اسلامی هست. و
یعنی این وظیفه دوگانه رو اجازه بفرمایید سوء تفاهم پیش نیاد. ما این وظیفه دوگانه من و شما نمیخوایم از این حکومت، چون وظیفه نخستش اصلا وظیفه نیست، وظیفه سرکوب مردم. بفرمایید یعنی وظیفه دوگانه، یعنی یک وظیفه حکومت میفرمایید براش برای این نیروهای نظامی قائل هست و اونم سرکوب مردمه، اینطور نیست؟
بله. ببینید این دوگانگی رو حکومت تحمیل کرده، نظام تحمیل کرده بر نیروی نظامی که به یک نوعی سرکوب میکنه، الان میخواد بیاد مثلا نجات بده. یه مقدار از لحاظ فلسفه انسانشناسی شما میگم، این یه مقدار اصلا هر آدم مبتدی رو هم دچار تردید و پارادوکس میکنه. در این حال عزم این است که نیروهای نظامی حتی با فراخانی هم که دولت داد و اعلان کردن که میخوان قرنطینه شهرها رو بذارن، اما این رو باز هم نتونستن و نکردن، به دلیل اینکه در همون روز که اعلام کردن که باید قرنطینه بشه و ما اجازه نمیدیم دیگه از به شمال کسی بره، از تهران به جای دیگه بره، همون روز اول نصف روزه بود که دولت اعلام کرد ما دیگه قرنطینه‌ای نداریم، ولی از مردم می‌خوایم نریم. و مردم با خود همون شهرهای شمالی اومدن جلوی مسافرین رو گرفتن. چه دلیل خیلی عادی هم بدون اینکه بخوان حالا به یک جدال دینی هم تبدیل بشه، گفتن اینجا ما بیمارستانمون محدوده. اگر شما مریض بشید دیگه برای مریضای خودمون که الان جا نداره دیگه برای شما هرگز جا نداریم. یعنی این درگیری رو دولت انداخت به اون سمت. الان که دیگه گذاشت حتی در مسیر خود اید، در جریان خود اید که باید اجازه نمیداد ترددی صورت بگیره، 8 میلیون مسافر سراسر ایران این ویروس رو با خود هم کردن و قرنطینه نتونستن نیروهای نظامی به مسئولیتشون عمل بکنن. و البته اینجا هم باید آقای چالنگی به بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی که بخشی از شهروندان خودمون هم اشاره بکنیم، که وقتی حالا شما به نظام اعتماد ندارید ولی به کادر بهداشت درمان که اعتماد دارید، به چیزای مستقل از خارج از ایران و گزارش‌ها در نظرات کارشناسی که باید اعتبار میدادید، و ولی متاسفانه با لجاجی که حالا با سیستم داشتن یا با خودشون داشتن اینها این قرنطینه رو رعایت نکردن.
بله، البته خیلی خبرهایی هم هست که این آمار قابل اعتماد نبوده برای اینکه زمین سازی بوده. اینو من فقط نقل میکنم برای اینکه حکومت گسترش یا شروع بیشتر این بیماری رو به همین بیمسئولیتی مردم واگذار کنه. کما اینکه میبینیم مردم الان کم و بیش، خود شما به ما خواهید گفت که در 13 بده رو عملا رعایت کردن اکثرا، نیست؟
بله، ببینید اینکه مردم در این قضیه نقش داشتن تردیدی نیست. من تو اینکه میفرمایید آمار ادله، این رو به هر حال دوستان گزارشات پیوسته ای که نیروهای خبرنگاران آزاد و شهروند خبرنگارها در شبکه‌های اجتماعی باز نشر میدادن، ما این رو میتونیم تا حدودی زیادی تایید بکنیم. اما خب این رفته رفته جدی شد و دید که این ویروس حتی نیروهای پرسنل سیاسی نظام رو هم میتونه بیمار بکنه و از پای بندازه. جدی شد و مردم برها در این مدت هم که حالا تلویزیون‌های خارجی، کارشناسان مستقر خارجی و خود کادر بهداشت درمان اینجا با گزارشات و توصیه‌هایی که می‌کردن، مردم به این نتیجه رسیدن که تا حدود زیادی خودشون رو قرنطینه بکنن. ولی این آقای چالنگی مختص طبقات متوسط به بالا، طبقات پایین و کارگری و خودستان شهری که فقط در تهران 6 میلیون نفرن، اینها نمیتونن تو خونه بشینن. طبقات متوسط و بالادست میتونن 3 تا 4 هم تو قرنطینه بشن، ولی اونها یک روز هم نمیتونن، اگر بیرون نیاد نانی برای خوردن ندارن. کمک هایی هم که دولت میگه تا الان ما هیچ سامانه ای باشه که بنده ای که کار تجربه های اقتصادی میکنن که تو اون سامانه بخوام وارد بشن ببینن چه کمکی به دولت به این مردم کرده، به این خودستان کرده، نمیبینن. یا اون بسته های غذایی.
خب یک نکته ای هستش، خود این حکومت یا دولت یا هرچی که عنوانشو بزنیم که به هر حال شبیه هیچ حکومت و نظامی در هیچ جای جهان حتی در تاریخ اسلام هم نیست، یکی از مشوقان بوده با هجومی که به حرمهای مشهد و قوم به وجود اومد، مدافعان حرم در سوریه، مهاجمان حرم در ایران. اما در این وسط به تنها وظیفه‌ای که برای خودش قائل هست که شما اشاره کردید، این حکومت ادامه داده دادگاه انقلابش. ما میبینیم باید محکومیت ها و باز شکنجه ها بگیر و به بند ها همچنان ادامه پیدا کرده و وضعیت زندانیان، همه زندانیان دارای حقوقی هست. عفو بین المللی هم ابراز گرانی کرده ولی به امان خدا رها شدن همه و باز بگیر و به بند ها ادامه داشته. بفرمید
آقای چالنگی. ببینید این ویروس کرونا یه حسنی که حالا میشه گفت به طور قهری وارد شد، یه ضربه شدیدی به الهیات ارتجاعی نظام جمهوری اسلامی وارد، و بعد از این طی شدن این پروسه کرونا، ما با یک ایران بعد از کرونا که متفاوته. یعنی ما این الهیاتی که اعلام میکردن که این منطقهی مثل قم، منطقهی مثل امام رضا، اینا شفا بخشن و دارالشفا هستن و هر کس خوستن در اطلاع اون قوم که مشکلی داره، مریضی داره، بیاد در قوم زندگی بکنه، این تا حدود زیادی شکست خورد. البته این یک بخش چیزی است که ما همیشه در بحثا می گفتیم، در جریان جنبش آبان ماه بعضی از مراجع بلند شدن گفتن که باید این بیاد پایین قیمت بنزین. بلافاصله خود آقای خامنه‌ای جلوی اینا رو گرفت، یعنی جلوی این آخوندهای فوق ارتجایی که سبب شدن این شیوع گسترده‌ای در قم پیدا بکنه و در این اماکن متبرکه و مقدس، میتونست آقای خامنه‌ای جلوشون رو ببنده، ولی اونها هم در برابر چیز تأمین استان و شهر و حتی شورای عالی امنیت ملی مقاومت میکردن، تا اینکه کار داد به یک نقطه خیلی حساس رسید تا مجبور شدن ببندن. اما یکی از وظایف حکومت که این بحث سال آخری شما هست در تو بازرگانیان سیاسی، از اول همه خواسته جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی این بوده که دولت اصلا قطع چکانی رو رها بکنه، تمام زندانیان رو آزاد بکنه، فقط زندانیانی که جانی بودن، آدم کشتن در یک شرط بهداشتی و قرنطینه، تا زمانی که بخوان به تکلیف قانونیشون عتیض بشه، به سبب سرنوشت قانونیشون مشخص بشه، اونا رو نگه داره. همه باید آزاد بشن. 100,000 تا 5,000 تا 10,000 تا چیزی رو حل نمی‌کنه. کافی است که ویروس کرونا در یک زندان بره و اون زندان دست به شورش بزنه. که الان سلسله شورش‌ها رو شما در زندان‌ها می‌بینید. و بحث زندانیان سیاسی، من این دفعه همین یه نکته آخره بگم که مهمه. زندانیان
کوتاه بفرمایید آقای. خیلی کوتاه، وقتمون خیلی کم.
زندانیان سیاسی سرشناس، اینها اهل فرار از ایران نیستن. اینها به خاطر اینکه از ایران خارج نشدن اتفاقا بیشتر می‌زنن. اینها آزاد بشن سر جا خودشون میمونن، در کنار این مردم هستن، اگر زنده موندن که دوباره برمیگردن زندان. ولی ما نمیدونیم، واقعا نمیدونیم چه لجاجی هست که جمهوری اسلامی با بیرحمی، با سنگدلی با زندانیان سیاسی برخورد.
بله خب همون فاصله ای هست که بین حکومت و بین این مجموعه و مردم ایران هست و در چنین مواقعی طبعا این فاصله عمیق‌تر و بیشتر میشه. خودی غیر خودی هست، حکومت خودی غیر خودی ها، مردم ایران، اکثریت مردم ایران. سپاس از شما آقای حمید آصفی، روزنامه‌نگار در تهران، با سپاس و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. تا لحظات دیگر باز در تهران میهمانی خواهیم داشت، خانم فاطمه ملکی، همسر آقای محمد نوریزاد، از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره که میدونیم خواستار برکناری استعفای علی خامنه‌ای شده بودند و تدوین قانون اساسی جدید و معالن برقراری نظامی تازه در ایران. همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر که همچنان در تهران خواهیم.
سلام، امروز 12 فروردین، شهران. تمام سطل آشغالا رو این بچه ها دارن میرن داخلش تو این وضعیت.
سلام به شما خانم ملکی گرام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز.
به هر حال من میدونم که ایرانی ها، هموطنان در هر جای جهان امسال سال نوروزی نداشتن اونگونه که سنت ها ایجاب میکرد، اما سال نو امیدواریم سال خوب باشه برای همه ایرانیان، به ویژه زندانیان سیاسی که امیدواریم آزاد بشن. حکومت ایران به جای رسیدگی به وضعیت مردم و این مسئله کرونا، همچنان این دستگاه قضایی انقلابی اسلامی حکومت داره میچرخه و حکومت تجدید نظر برای آقای نوریزاد و بقیه امضا کنندگان بیانیه 14 نفره صادر کرده. از شما میشنم آخرین خبرها رو در این مورد.
بله، این دادگاه تجدید نظر روز 22 اسفند رأی نهاییش رو صادر کرد و بعد به ما گفتن که برای روز شنبه و یک شنبه آینده، یعنی در حقیقت 24 و 25 رئیس ابلاغ میشه به وکیل و به خود آقای نوریزاد و آقای خواستار و سایر دوستان. ولی متاسفانه جمعه شب پیامی رو آقای مکی و وکلا دریافت کردن که هفته آخر اسفند دادگستری کلن تعطیل بوده، بعد هم که تعطیلات نوروز بوده و این ابلاغ به تعویق افتاد و بعد گفتن روز 5 فروردین میتونید مراجعه کنید که وکلا به اصطلاح وکیل که در مشهد وجود دارن جناب آقای مکی مراجعه کردن، خانواده آقای خواستار مراجعه کردن، خانواده آقای سپهری مراجعه کردن، ولی متاسفانه به نتیجه نتونستن برسن تا پریروز که در حقیقت روز 10 دیگه فکر میکنم بود، روز 10 یا 11 حضور ذهن ندارم، که بالاخره تونستن بعد از کلی مکافات آقای مکی تونستن رأی نهایی رو ببینن و در حقیقت بهشون ابلاغ شد حکم تجدید نظر، که بعد متوجه شدیم که حکم همون بوده، در حقیقت تایید نظر بوده نه تجدید نظر. فقط یک مورد که 3 تبعید بوده، اون 3 رو گویا به لحاظ قانون اشکال داشته و باید 2 میدادن، 2 بیشتر مجاز نبودن، اون 3 فقط بدل شده به 2 تبعید و یعنی حکم 15 آقای نوریزاد پابرجاست، حکم 16 آقای خواستارم همینطور و تبعیدشون هم همینطور و 3 ممنوعیت خروج، اینا همه پابرجاست.
یعنی 2 تبعید به ایزه بود اگر
بله بله تبعید به ایزه بود. بله
بله. و اتهام یا جرم از نظر حکومت این بودی که آمدن یک مطالبات مردم رو منعکس کردن، یا بسیاری از مردم یا اکثریت مردم، و این احکام بسیار بسیار سنگین.
اصل اتهامی که به ایشون و دوستانشون وارد کردن تشکیل گروه بوده، این تشکیل گروه به اصطلاح بر مبنای اون که اینها تشکیل گروه خواستن تشکیل بدن، گروه خواستن تشکیل بدن، این حکم صادر کردن، در حالی که وکلا ثابت کردن به لحاظ قانونی که این اظهار نظر اینها و یک بیانیه صادر کردن در حکم ایجاد یک گروه نیست. به همین دلیل اینها مجرم نبودند، ولی متاسفانه خب این جرم تحمیلی برای اینها در نظر گرفتن و به تبعش هم اون حکم رو صادر کردن متاسفانه.
بله. و بعد اتهامات دیگه ای که تشکیل یک گروه با هدف به اصطلاح ضدیت با نظام و از این سخنان، چون اینا بعید نیستن، حتی فوتبالیستان هم به خاطر اینکه یک گروه تشکیل دادن کم کم بازداشت و به اصطلاح روانه زندان بکنن.
بله.
خب نکته اینه که به هر حال در این شرایطی که هیچ اقدام اساسی نمیشه برای جلوگیری از گسترش شیوع کرونا، شما به عنوان یک همسر یک زندانی، مادر، یک بانوی ایرانی، این داستان رو چطور میبینی؟ این احکام رو چطور میبینی؟
خب مشخصه دیگه، این احکام متاسفانه ظالمانه است و هیچ جنبه قانونی از دید قانونی وجود نداره و ما همه نگران هستیم، همه خانواده های زندانیان سیاسی و حتی غیر سیاسی واقعا نگران هستیم. و من امروز دیدم نامه ای رو آقای سهیل عربی از زندان دیروز فرستاده بودن که ایشون گفته بودن که این سخنگوی قوه قضاییه که گفته بودن که ما همه زندانیان رو، یعنی اکثر زندانیان رو آزاد کردیم و میکنیم، به غیر از اونهایی که قاتل هستن و جانی. و بعد خب میگفتم که ما که هنوز تو زندان هستیم، آقای محمد حبیبی که یک معلمه، آقای جعفر عظیم‌زاده که یک کارگر خودشون که روزنامه‌دار هستن و سایر افرادی که اونجا هستن، و گفته بودن ما هنوز هستیم، احتمالاً کسانی که آزاد شدن و چنان که هم دیدیم که از نزدیکان آقای احمدی نژاد با 200 میلیون وثیقه آزاد شدن، احتمالاً کسانی بودن که به قول معروف به شکلی از راندهایی برخوردار بودن و متاسفانه خیلی تعداد معدودی، یعنی این فکر برم 3-4 نفر رو من شنیدم که آزاد شدن. از زندانیان سیاسی دیگه کسی دیگه رو نشنیدم.
این روحانیون حکومتی از جمله خود آقای علی خامنه‌ای بر منبر بارها گفتند ذکر بارگاه یزید و سخنان و خطبه‌خوانی زینب دختر علی ابن ابی طالب رو گفتند که هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بارها من اینجا گفتم هیچ اتفاقی برای ایشون نیفتاد، با عزت و احترام از بارگاه یزید رفتن و اتفاقی و گرفتاری هم نه برای خودشون نه برای خانوادهشون افتاد. اما مثلا خب خانم فاطمه سپهری مدرس قرآن چه گفته؟ غیر از همسر شهید چه گفته که باید در زندان باشه روز عید مادر، مادر فرزندان و باید در زندان باشه؟ این رو شما به ما چه خواهید گفت؟ مردم چه میگن در این ایام، ایام بسیار غم‌انگیز؟
متاسفانه من فکر میکنم که احساس خطر میکنن از قبل این گونه صحبت ها و این خبر، این صحبت ها برای اونها خطر آفرینه و آگاهی بخشه. به همین دلیل اونها احساس میکنن که باید باز بدارن افراد رو از اینکه بخوان مکنونات قلبشون رو بیان کنن، به همین دلیل میان و جلو اینها رو میگیرن، در حالی که خودشون میدونن و همه میدونیم که جلوگیری از یک حرف حق نه تنها اون مثلا جنبه بازدارندگی نداره، بلکه اون رو تکفیر میکنه، چنان که دیدیم این اتفاق افتاد و افتاده. ولی متاسفانه برخلاف اون قانون فطرت، قانون واقعا اصل اصیل انسانی، اینها دریافت نمی کنن این مسئله رو متاسفانه و باعث میشن که الان خانم فاطمه سپهری که اصلا نه پیشینه سوء سابقه ای داره نه خدایی نکرده بگیم قصد به قول معروف خشونت داشته، هیچ کدوم از این اغراض رو نداشته، ولی به صرف این که یک بیانیه رو امضا کرده و یک درخواست خیلی خیلی ساده رو داشته، متاسفانه الان باید در زندان باشه و اون هم در بندی باشه که بند عمومی هست و افرادی که اصلا سیاسی نیستن، به قول اینها امنیتی نیستن و شرایط سختی رو سپری میکنه ایشون و شرایط جسمی مساعدی هم نداره متاسفانه. ولی خب دیگه بالاخره قدرت در دست این آقایون هست و خلاصه هر چقدر تیغشون ببره میبرن متاسفانه.
امیدواریم، امیدواریم به زودی آزاد بشن همه زندانیان سیاسی در ایران. همه زندانیان دارای حقوقی هستن، حتی کسانی که مرتکب قتل شدن از نظر موازین بین المللی بهداشت اونها باید تأمین بشه و همه موارد دیگر پزشکی. سپاس بسیار از شما. از این نظر خبری دارید از نظر وضعیت سلامت؟ چون بسیاری از زندانیان سیاسی مشکلاتی دارن، از جمله امضا کنندگان بیانیه 14 نفره آقای خواستار، خود آقای نوریزاد و بقیه، آقای سپهری، آتنا دائمی دختر نازنین ایرانی که جرمش از نظر این حکومت اینی که به حقوق کودکان میپرداخت، که کودکان نباید کار کنن، در خیابونها بخوابند و بقیه روزن. سلامتی آقای نوریزاد و بقیه همراهانشون رو شما خبری؟
ما متاسفانه دو ماه هست که آقای نوریزاد رو ندیدیم، چون باید ملاقات می داشتیم که خب ما مسیرمون دور هست، حقیقتش یعنی من مسیرم دور هست و نتونستم ملاقاتی داشته باشم تا خورد به این قضایای کرونا که کلن خود زندان ممنوع کرد که ملاقات حضوری داشته باشیم. بعد برای ملاقات کابینی هم خود اونها اظهار تمایل نداشتن، این اظهار تمایل نکردن که ما بریم به دیدنشون، به علتی که میگفتن ما رو از اون مسیری که میخوان بیارن و شما هم از اون مسیری که میخواید بیایید احتمالا شاید آلوده باشه و مشکل ساز باشه، در ضمنی که میخوایم از پشت شیشه به قول معروف با هم صحبت کنیم و در حقیقت با تلفن میخوایم صحبت کنیم. به همین جهت متاسفانه من آقای نوریزاد ندیدم، ولی تماسهای تلفنی که داشتن صداشون گویای حال بهترشون بود. ولی اینکه چقدر اونجا شرایطشون چی هست خب حقیقتش من ندیدم، ولی شما تصور کنید میگن که در یک اتاقی هستن که 21 نفر دیگه تو اون اتاق دارن با هم دیگه زندگی میکنن. اون 21 نفر آمریکایی هست، مال بحرین هستن، عرب ها هستن و ملیت های مختلف هستن و حتی کسانی هستن که مواد فروش هستن، یعنی قاچاقچی بودن تو اون اتاق با اینها زندگی میکنن. حالا شما خودتون میتونید تصور کنید که حالا شرایطشون چقدر خوبه دیگه.
بله. و شما بینندگان عزیز امروز 13 به 10 در خانه ها مانده اید و این مدت نیست خانه نشین شدید در خانه ای که محل آسایش همه ماست، خانه ای که همه اختیاراتش در دست خود شما عزیزان. در این لحظات فکر کنید حوصله ها سر رفته، کج خلقی ها پدید اومده به خاطر محدودیتی که نمیتونید بیرون، و مجسم کنید کسانی رو که در زندان ها هستن فارغ از هر عقیده ای که دارن، کسانی که در راه بهبود وضعیت شما و دیگران گام برداشته و خواستهایی رو مطرح کردن. از امضا کنندگان بیانیه های 14 نفره تا فعالان سیاسی دیگر که خواستار زندگی شایسته برای مردم ایران شدند در 4 دیواری هایی که مرتب مورد آزار و شکنجه های روحی و جسمی قرار دارند و اهانت های مختلف. فرصتی است به آنها نیز بیاندیش. سپاس بسیار از شما خانم فاطمه ملکی گرام، با سپاس از
خواهش میکنم. خدا
نگهداری. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا و 2 میهمان دیگر دارد.
کسایی هستن که به خاطر پسنداز کافی که حسابشون نیست و پولی که ندارن مجبورن بیان بیرون و کارگر روزمزد هستن به اصطلاح.
خدا وکیلی من امروز روغن نداشتم، یعنی امروز اگر تو خونم روغن داشتم یه غذایی درست می‌کردم.
اگر دنیاز تا به خانه نمی‌زد تا به خانه کرایه نخواه، آب و برق نخواه، نان نخواه.
من منبع درآمدم همینه، من نمیتونم تو خونه بمونم نه هیچی، من همونقدر میام کار میکنم، شب میبرم میخورم دوباره میام سر کارم.
قسم 2 روز بچه هم میگم برم من پنیر بگیرم نمیتونم، من کاسه
نیستم. مثلا یه موتور به امام مثلا قصی اتمانم بود زندگی رو بزر
از هر کی بپرسین اونایی که بیرونم به خاطر خرجی ایمدن، خوش گذاری نیمدیم که اینجا بیشتر به خاطر خرجیه.
حمید با ما هستن از عراق که از طریق تلفن با ما خواهند بود. متاسفانه ارتباط ما با میهمان دیگر در شمال ایران برقرار نشد. خوش آمدید حمید گرامی از شهر ارجمند عراق.
الو،
سلام به شما حمید عزیز.
درود به شما جناب آقای چالنگی و عوامل شبکه ایران فردا و مدیریت محترم آن جناب آقای نوریزاده، و همچنین تبریک عرض می‌کنم این نوروز باستانی را به همه ملت مبارز ایران و شما و ایران فردا.
سپاس از شما و از طرف همکارانم نیز، و خجستباد نوروز سال خوبی در پیش داشته باشید. نه شما میشنمید بالا و پایین رفتن های نگرانی ها درباره کرونا در عراق در منطقه شما به چه شکل هست؟ آیا تدابیر لازم امروز 13 به در که همه در خونه ها به سر میبره؟ آخرین خبرها بله از شما بفرمایید.
امروز اولا اینجا خب بارندگی شدیدی بود که حالا به جز بحث همین کرونا مردم بیرون نرفتن، همه در منزل بودن و خب اراکم بارندگی شدیدم بود، باران بهاری. اما در کل از نظر خدمات واقعا نظام خیلی ضعیف عمل کرد. حالا اگر لازم بود شما بفرمایید من در این زمینه توضیحاتی خدمتتون عرض کنم.
حتما بفرمایید. یعنی به چه معنی ضعیف عمل کرد؟ بله.
جناب چالنگی من الان بله من فقط میخوام یک به طور خیلی خلاصه و مختصر یه صحبتی خدمت تمام اون کسانی که چه در داخل بیشتر اونایی که در خارج الان در برنامه‌های مختلف آمدن در صحبت میکنن که آقا باید تحریم‌ها برداشته بشه، باید در این شرایط مردم داره دلسوزی میکنن، به یه جوری مثلا داره دلسوزی میکنن برای ما مردم ایران در داخل که آقا این تحریم‌های آمریکا باید برداشته بشه چون رو مردم فشاره. من به تمام این دوستان از داخل ایران داره صحبت میکنم، من به تمام این دوستان میگم یه زحمتی بکشن در سایت رسمی عتبات عالیات وارد بشن، اونجا یه مطالعه دقیقی انجام بدن، بعد بیان راجع به دلسوزی برای ما مردم ایران در داخل و اینکه باید تحریم برداشته بشه تا ما مشکلات این بیماری برای مردم ایران برطرف بشه یک آگاهی پیدا داشته باشه. من فقط خیلی خلاصه و مفید الان خدمتتون عرض میکنم، نظام در همین سایت رسمی عتبات عالیات 47,000 متر مربع در عراق برای حضرت زینب، برای حرم امامین جوادین، حرم کاظمین، سرداب سید الشهدا، مناره حرم علوی، صحن حضرت زهرا که مجموعاً میشه 47,000 متر مربع سرمایه گذاری کلانی کرده. یعنی اینا آمدن فقط برای مناره حرم علوی با طلای 24 عیار داره اون مناره رو طلاکاری میکنه. صحن حضرت زهرا رو در 3 طبقه به متراژ 18,000 متر مربع با 216 ستون و 11,000 متر مربع آینه کاری کردن و چیزی در حدود 3,000 دوربین امنیتی در این صحن قرار دادن برای امنیت مثلا زوار. در صحن حضرت زینب در 5 هکتار اینا آمدن در 2 بخش زیارتی و غیر زیارتی که غیر زیارتی شامل کتابخونه، مهمانسرا و موزه است، آمدن سرمایه گذاری کرد. در حرم امام جوادین چیزی در حدود 7,000 متر مربع فقط اینا آمدن سرمایه گذاری کلانی کردن، چیزی در حدود 200 عدد فقط سرویس بهداشتی اونجا درست کرد. مجموع اینا همه رو حساب بکنی چندین میلیون دلار میشه که سرمایه و ثروت من ایرانی از این نفت، از این گاز، از این معادن، از این مالیات ها بردن در کشور عراق داره خرج این حرمین میکنه. خرجی که باید خود دولت عراق باید بکنه ما داره از پول ما داره انجام میشه. حالا در سوریه جدا، در لبنان جدا، در یمن جدا. بعد حالا آقایون هی آمدن داره میگن آمریکا تحریمات رو برداره تا نظام دولت الان در فشاره، نمیتونه به مردم اگه خدمات بده چون آمریکا مقصره. اصلا حالا ما بحث آمریکا نیست. بحث بر اینه که آقایون محترم من این سوال از شما دارم، دوست دارم در برنامه، در هر برنامه‌ای که میتونید بیاد بگید در زمان آقای اوباما که بالغ بر چندین میلیون دلار آقای اوباما نقدن به نظام داد، این پول در کجای کشور برام من ایرانی خرج شد؟ در کجای کشور؟ شما بیاد بگید یک فکت مستند بیارید که آقا اون زمان دولت جمهوری اسلامی آمد با این مبلغ پول نقدی که گرفت خرج شما ملت کرد، راه آمد در هزینه جاده ها رو انجام داد، هزینه کارخانجات رو انجام داد، زمینه اشتغال زایی کرد، کجا رفت؟
ده ها میلیارد دلار بود. بله
بله
ده ها میلیارد دلار بود که بله
ده ها میلیارد این پول آمد تو ایران کجا رفت؟ چرا باید در همین شهر عراق که ما 10 تا کارخونه بزرگ و مادر داشتیم که در زمان شاه فقید ساخته شده بود. من نام میبرم، این آقایون بیان الان جواب بنده رو بدن، بیان بگن این آقایونی که نقش اپوزیسیون رو دارن، نقش دلسوز رو دارن، یه سر داره در تمام کانالا میکوبن که اگر هر اتفاقی برای مردم داخل ایران بیفته مقصر آمریکاست، چون آمریکا تحریم کرده، چون آمریکا نمیذاره. بیا الان جواب منو بده آقا، 10 تا کارخونه بزرگ و مادر در عراق فقط هست، آلومینیوم سازی عراق، آرمورول عراق، واگون پارس عراق، کمبان سازی عراق، ماشین سازی عراق، هپکو عراق، این کارخونه الان کجان؟ الان چه وضعیتی داره؟
یعنی شما میفرمایید حمید، حمید عزیز اجازه بفرمایید، یعنی شما میفهمید برداشتن تحریم ها این به سود مردم ایران نیست، یعنی فرقی به حال مردم ایران نخواهد کرد، نیست منظور شما این هست؟ یعنی ترجیح میدید این تحریم ها؟
بله دقیقاً همینه جناب چالنگی، چه تحریم باشه چه نباشه هیچ سودی برای من ایرانی در ایران وجود نداره. اون شخصی که اسم خودشو گذاشته آقازاده یا ژن خوب، ایشون همین الان داره سوار ماشین چند میلیاردیش در ویلاهای چند میلیاردی در لواسون داره استفاده میکنه، چه تحریم باشه چه نباشه. ما مردم ایران مگر داره، من نمونه بارزش دیگه، اینا هیچ کس نمیتونه رد کنه، در زمان اوباما چندین میلیارد پول دلار وارد ایران شد، کو اون پولا کجا؟ ما الان سواله برای اون مردم ایران، سواله کجا خرج؟
بله یه بخشی از این پول به عنوان روزنامه ها مطبوعات اروپا خبر دادن، انگلستان نزدیک به 11 میلیارد دلار از اون پول و پولهای حاشیه اون در همون زمان خرج خرید مستقلات در انگلستان و اروپا و کانادا شد. بفرمایید
جناب چالنگی، اولا تحریمات تو بحث دارو و مواد غذایی که ایران تحریمی است، مگر خود سخنگوی امور خارجه خود ایشون تقریبا اگر من اشتباه نکنم یک ماه پیش بود رسما آمد با زمانی که دولت آمریکا اعلام کرد که آقا ما بحث کمک دارویی میخوایم به ایران بکنیم، ایشون آمد گفت آمریکا رو ما منت نذاره، قبلا هم دارویی و غذایی تحریم نبوده. این چیزیه که سخنگوی وزارت امور خارجه رسما گفته، فیلمش هست، ثبت هم شده. پس ما اینجا مشکل دارو و غذایی ایران نداشته، تحریم نبوده و اینها هم همش داره فشار میارن که به ما پول بدی. من الان یه سوال دارم از نظام جمهوری اسلامی، جناب آقای خامنه ای، از جناب آقای روحانی، از جناب آقای ظریف، شما پول میخواید بابتی چی؟ پول میخواید برای ما مردم ایران خرج بکنید در داخل، برای ما خرج بکنید؟ خب این پولایی که الان هست چرا خرج نمیشه؟ پولایی که آستان قدس رضوی داره چرا الان خرج ما نمیشه؟ پولایی که بنیاد مستضعفین داره چرا الان خرج ما نمیشه؟ پولایی که الان بنده فرمودم در عتبات عالیات فقط در 47 هزار متر مربع اونجا شما داره آینه کاری و طلاکاری و دوربینی مدار بسته انجام میده چرا خرج ما نمیشه؟ همین پولای موجود چرا خرج نمیشه؟ اینا بیان جواب بدن، در تلویزیون بیان جواب بدن.
من سپاس بسیار داریم از شما حمید گرامی، با سپاس بسیار از شما در عراق و به امید اینکه سال خوشی داشته باشید و پرسش های شما امیدوارم روزی پاسخ هایی که باید بیابه. توضیحاتی است پرسش هایی که از آقای خامنه ای، شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس داشتید و بقیه مسئولان. میلیاردها دلاری که زیر نگینه آقای خامنه ای هست و جاهای دیگه یا حساب های بانکی خارج از کشور. با سپاس از شما در عراق. بینندگان گرامی، خبر غم انگیزی نیز برای شما دارم متاسفانه در روز 13 در اینکه کیومرث درنبخش فیلمساز ایرانی در اثر ابتلا به ویروس کرونا در پاریس درگذشت. کیومرث درنبخش سالیان سال در عرصه فیلمسازی فعالیت دارد. انسان پاکدلی که هرگز دریغ نداشت که اون چی رو که در مسیر فیلمسازی آموخته به نسل‌های بعدی خود نیز بیاموز. کیومرث درنبخش مستندهای بسیار ساخت. جوایزی نیز از جشنواره‌های بین المللی سینما پیش از انقلاب به دست آورد. انقلاب او رو مانند بسیاری دیگر از فیلمسازان جوان آن زمان از مسیر کار خودش دور کرد. در مهاجرتی ناخواسته در پاریس به سر می برد و امروز درگذشت. تسلیتی دارم برای خانواده گرامی درنبخش، کامبیز درنبخش عزیز، کاریکاتوریست ارجمند ایران، همسر گرامی کیومرث عزیز، فرزندان برومند و آرش و سیاب. با تسلیتی برای مستندسازان و فیلمسازانی که همواره همراه مردم بودند و در کنار مردم و در کنار هنر سینما به هیچ فرمان برداری از هیچ حکومتی. به همراه شما عزیزان به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم آخرین خبر غم انگیز ما باشه و روز دیگر رو فردا رو با خبرهای خوش آغاز کنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دنا، دراک، الوند، کوه زگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.